سلام، شما شنونده گفتگو با استاد علی نصیریان در پادکست برنامه کتاب باز هستید.
سلام، برنامه کتاب باز شروع شد. استاد علی نصیریان به برنامه کتاب باز خیلی خوش اومدید.
خیلی ممنونم. خیلی تشکر میکنم. خیلی خوشحالم که در کنار شما. البته این عنوان کتاب باز که من شنیدم خیلی برام جالب بود، چون خود من کتاب بازم. یعنی البته خوبه کفتر باز نشدم، کتاب باز شدم. من کلاس مثلا ششم و هفتم کتابخونه درست کردم. البته اون موقع که امکانات و وسعم نمی‌رسید که کتابخونه داشته باشم، ولی مثلا تو تاخچه‌ای که تو اون اتاقی که زندگی می‌کردیم، اون بچگی من، اون دوران بسیار سختی بود، به خصوص ابتدایی، برای اینکه جنگ بود 1920 و اینا. من 7 سالم بود، اون موقع چیز نبود. بعد یه خودی که جلو اومدیم و اینا، یه خود 4-5 سال گذشت و وارد مدرسه شده بودم و یه خود کلاس‌های بالا 5 و 6، و بعد رفتم دبیرستان، دقیقاً کتاب باز شده بودم. یعنی برای اونم به خاطر اینکه تو این انشاهایی که می‌نوشتم، چون خیلی شعر دوست داشتم، تو این انشاهایی که می‌نوشتم دلم می‌خواست که یک اشاره‌ای، یک چیزی از شعریم تمثیل به عنوان دلیل صحبتم یا فلانه که تو انشا بود موضوعش، یه شعری هم بیارم. این است که میرفتم دنبال این کتاب بازی. اون موقع تو تهران خب کتاب فروشی خیلی زیاد بود، ولی ما، یعنی من اصولا خیلی خانواده فقیری بودیم، یعنی خیلی امکانات کتاب خریدن و کتاب فروشی نداشتیم اون موقع. ولی در تهران، شاید الان هم بعضی جاها اتفاق بیفته، ولی اون موقع به خصوص پشت شهرداری تو میدون توپخونه یه سری آدم بودن. یه آقای بود به اسم آقای، خدا نمیدونم حالا زنده است یا مرده، به اسم آقای ناصحی. این آقای ناصحی مجلات بسیار ادبی قدیمی رو، مثلا مجله موسیقی که مینباشی ها مال هنرستان عالی موسیقی چاپ میکرد، یا مجله سخن آقای خانلری و غیره، اینا چی میکرد؟ با کتاب‌های دست دوم بساط می‌کرد، پهن می‌کرد تو همون، البته نه خیلی هم لوکس و ایناها، تو همون خاک و خلا پشت شهرداری بود، تو میدون توپخونه بود، یه خیابونی بود که می‌خورد به لاله‌زار. اونجا اون پشت بود که من می‌رفتم نگاه می‌کردم، و قیمت‌های ارزون دیگه، چون کتاب‌ها، همه مجلات و کتاب‌ها، همه دست دوم، سوم، چهارم، همه درب داغون و پرپوره بود که ارزون بود. می‌خریدم، بعد می‌اومدم با سیریش اینا رو میچسبوندم و درست میکردم و میذاشتم تو تاخچه. این شده بود یه کتاب خوری. این اولین برخورد من بود با کتاب. یه عشقی داشتم از اون موقع به کتاب. بعد برای اینکه مثلا اولین چیزی که خیلی منو جذاب بود برام، و یک آقای که مستخدم بود توی خونه دختر خاله من، شوهر سرهنگ بود، این یه مستر داشت، مستخدم بود تو خونه، به سابق میگفتم مستر، یه سرباز که میومد کارا رو میکرد، آشپزی میکرد، فلان میکرد. این شمرون هم بود خونهشون. این برای من تو اون باغه میشستیم، این برای من قصه چیزی گفت، امیرارسلان، قصه امیرارسلان. اینقدر برام جذاب بود، وای چقدر زیبا بود. بعد خلاصه رفتم.
چند سالتون بود این قصه رو شنیدید؟
من الان برات بگم، مثلا یه چیزی در حدود 12 سال.
بعد میگفتن قصه امیر ارسلان تا تهش رو نباید تعریف کرد، اگه کسی تا ته تهش بشنوه دیوونه آره. میشه. برای شما هم همینجور ناقص تعریف
کرد. آره، اینم گفت اینو. این همچین چیزی تو ذهنمه، منتها من خودم رفتم دنبال کتابش. این کتاب بود. یه موقعی بود، الان نمیدونم هنوز هست یا نه، یه بازارچه، یه بازاری بود تو بازار بزرگ، یه بازاری بود به اسم بازار حلبی سازا. تو این بازار حلبی سازا چند تا ناشر و کتاب فروشی و لوازم و تحریر فروشی هم بود در این حال. گفتن این یک کتاب هایی از چاپ سنگی و نمیدونم فلان اینا تو بازار حلبی سازا، مثل حسین کرد شبستری، مثل امیر ارسلان نامدار فلان اینا، برو اونجا. من رفتم اونجا خریدم و خوندم، خیلی برام جذاب بود. این اولین برخورد من بود با کتاب.
بعد اون سالا همینجور که گفتین جنگ بود، مشکلات اقتصادی، بحران‌های زیاد، اصلا تعداد آدم های باسواد کم بود. سال مثلا 1300 و نمیدونم 25-1330 کم سواد بود.
بله بله.
شما چی شد که به شعر و کتاب علاقه من شدی؟
بله، به خاطر این عشقم به نمایش، عشقم به نمایش منو وادار کرد. و انشا، مثلا یکی از درسایی که من خیلی دوست داشتم انشا بود، که انشا بود. انشام بیشتر در چیز مثلا فقر و کمبود و نمیدونم این چیزا می نوشتم، چیزای اون دوره ذهن جوانی. تو همین دبیرستان رفته بودم، تو همین نگاه‌هایی که به این کتاب‌های آقای ناصحی می‌کردم کنار خیابون، یک کتابی به چشمم خورد به اسم سوء تفاهم. دیدم نوشته آلبر کامو، بعد ترجمه جلال آل احمد. من خیلی جلال آل احمد خب قصه نمی‌سم، اسمش شنیده بودم. بعد اینو خریدم، اینو خریدم و رفتم. البته من از مسائل فلسفی قضیه اصلا اطلاعی نداشتم، از چون این آقای سارتر و کامو و پیروان اینها اگر نمایش نامه و یا قصه و رمانی می نوشتند دال بر ایدئولوژی فلسفی و تفکر فلسفیشون بود، ولی خب یه قصه ای هم داشت. من اون قصه برام جذاب شد، قصه ای که تو این سوء تفاهم بود. من اومدم شروع کردم یه نمایشنامه از این درست کردن، اومد با یه تفکراتی. اون موقع تازه سینما رو هم شده بودم، دو تا سینمای خیلی خوب داشتیم تو لاله‌زار، یکی رکس یکی ایران. تو این سینمای رکس اون موقع به اسم یتیم، اولیور تویست به اسم یتیم، یک فیلمی نشون دادن که من رفتم دیدم که الک گینس نقش اون فگین رو تو این قصه بازی میکرد. وای چقدر برای من جذاب بودی، و آرزوم این بود که من یه روز بتونم یه همچین نقش بازی کنم. اومدم و این نمایشنامه رو نوشتم، حالا دوید کلاس مثلا هشتمم، این نمایشنامه رو نوشتم، خودم شبیه فگین درست کردم، یعنی یه ردای بلند پوشیدم و یه دونه از اون کلا لبه پهنا گذاشتم سرم، و خیلی برام جذاب بود این نقش. اون وقت انواع و اقسام شعارهایی از نمیدونم تیکه‌هایی از بینوایان، از نمیدونم خسیس مولیر، نمیدونم چی اینا، که این جست گریخته به ذهنم رسیده بود و گفته شده بود و شنیده بودم، قاطی کردم. یعنی یک معجونی درست کردم، اصلا نه با آلبر کامو ارتباط داشت نه چیه چیزی بود. ولی خب تو مدرسه با این وقت زنم که نداشتیم، دختر اون موقع که جرأت نمیکرد بیاد که این کارا رو بکنه، نداشتیم ما. یکی از بچه ها رو که سفید رو بود اینو آوردیم و لباس زن پوشوندیم و اینو زنش کردیم. لایق هم با هم بود، جمشید لایق، خدا بیامرزش،
که هم کلاس هم دبیرستانی. آره آره، هم
جمشید لایق، اسماعیل داورفر، بهمن فرسی، اینا همه هم
آقای فتحی هم... آقای فتحی
فتحی مهدی فتحی، اولین تئاتری که من بازی کردم مهدی فتحی بود. مهدی فتحی یه تئاتر بود به اسم دردسر تلفن، را حرف تو حرف میاد، به اسم دردسر تلفن مهدی فتحی حمال بازی میکرد اون تو، یه حمالو. منم با اون لاغری، اون موقع خیلی لاغر بودم، با اون حالت لاغری خودم چیز شدم، جاهل شده بودم، جاهل لات مثلا گنده لات. بعد برام از چیز اومدن از لاله‌زار یه آقای اومد گریممون کرد و برام سیویل اینجوری گذاشت و از این بازی. خلاصه حالا برمیگردم سر چیز، این بچه ها لایق هم با هم بازی میکرد تو همین چیز، تو همین نمایش. این نمایش بعد از نمایشی بود که با فرسی گذاشت، فرسی گذاشت. بعد اون وقت اجرا کردیم، بسیار بسیار مورد توجه قرار گرفت و من دیگه مطمئن شدم که این کارم.
اسم نمایش چی بود؟
اشتباه.
اشتباه.
اشتباه. اشتباه که البته اشتباه بزرگی بود. خودم مرتکب شدم برای اینکه آخر ارتباطی نداشت با آلبر کامو، ارتباطی نداشت، یه چیز ملغمه بی ربطی بود. ولی خب الان اتفاقا متنش هم دارم. الان که نگاه میکنم خندم میگیره. ولی خب دیگه اون موقع دوره بچگی بود و مثلا تو مدرسه و اینا. مدرسه هم که تئاتر نداشت. یه جای درازی بود، دالون مانند درازی بود، دالون دراز و باریک. اونجا ما یه اون چیز درست کردیم با تخته و نمیدونم اینا، یه سن آوردیم درست کردیم و چیکار کردیم. خب مدرسه هم یه خود کمک کرد و این نمایش رو اجرا کرد. این اولین کاری بود که بر خودم انجام دادم. بعد که اون وقت مسئله کتاب که پیش میاد، چون برنامه شما راجع به کتابه، من شروع کردم بیشتر دل دادن به کتاب، برای اینکه از این کتاب من تونستم یه نمایش درست کنم و احساس کردم که اقتباس کردن یعنی خوندن یه کتاب‌های قصه های فلان میتونه به من مایه بده که چه نوجوان بودم، اینقدر تجربه نداشتم که خودم از خودم بسازم، یا اینقدر تجربه به قول معروف مطالعه میدانی جامعه رو نداشتم، کم و بیش داشتم، هم خانواده هم چیز. بعد خلاصه از اونجا من عشق و علاقم به کتاب زیاد شد. تو اون مدرسه یه دوست خیلی خوبی پیدا کردم، رفیق و چیز شدیم با هم، و که این بعداً رفت امریکا و الان امریکاست و چی دوک، و این من رو با کتاب‌های درست حسابی یواش یواش آشنا کرد. چرا؟ برای اینکه این رفته بود کشف کرده بود با مثلا دوست فارسی هم بود، با فارسی که حرف زده بودن یه گفته بودن یه رمان نویسی یه قصه نویسی هست به اسم داستایفسکی که این خیلی خیلی جذاب کاراش گیرا و فلان اینا، به شروع کرد به من کتابای داستایفسکی از جنایت و مکافات و اون ابله و فلان اینا رو یواش یواش رد. بعد اون وقت من رفتم دیگه تو مایه کتابخونی، کتابای جدی‌تر، یه از اون حالت بچگی و اینا در اومدم، و این ارتباط با این دوست باعث شد که من دقیقاً کتاب باز و کتابخون بشم و تولستوی رو شناختم، چخوف رو شناختم، نمیدونم. بعد همینطور جلو اومدم.
یه دوستی که معرفی میکرد، میگفت اینو بخونین، حالا اینو بخونین، حالا اینو، و بعد داد و ستدی داشت.
نه، اونجوری اوستاکار نبود اونجوری که.
ولی میشناخت.
آره میشناخت. مثلا میومد در خونه در میزد، میگفت بیا اینو بخون، من خوندم خیلی خوبه. بعد منم یه کتاب خریدم، میگم تو هم اینو بخون. اینجوری رد و بدل میکردیم کتاب. این خیلی فکر خوبیه ها، که دوستا و رفیقا با هم، حالا چون شما برنامه کتابه لازم نیست همه کتابا رو بخرن، میدونن یه عده یه کتاب، یه عده یه کتابای دیگه، بعد اینا به هم رد و بدل کنن، دوستن نزدیکن.
استاد هنوزم کتاب قرض میدین؟
آره قرض بدن. آره
من میگم شما هم هنوز کتاب قرض میدین؟ بگم
دوست ندارم، دوست ندارم. میدونی چرا؟ برای اینکه هر چی قرض دادم بهم پس دادن، یعنی قرفه وعده کردن دیگه، بهم پس دادن. بعد اون وقت اومدیم جلوتر و تئاتری شدم و اینا، حال کار دیگه ندارم به قصه تئاتری و اینا.
تو رو خدا بگین قصه، امشب شب قصه است، شب یلدا شب قصه است. شما هم این، من یه اعترافی باید بکنم. ما بیشتر از 500 برنامه تا به حال ضبط کردیم. بعد من وقتی که قرار بود که اینجا بشینم و شما اینجا، دیگه از میزان ارادت و عشقی که به شما دارم که مطلع این چقدر
شما لطف دارید،
هی سعی میکردم پنهان کنم که چقدر لطف. خوشحالم و چقدر اضطراب لطف. دارم لطف. هی میگفتم چی بپرسم چی اصلا شما دارین یه جوری قصه میگین که من سحر شدم.
قصه میشینی، قصه گوش میکنی.
بله اصلا جان. میگم دارم نشستم.
آره آقا جان، همیشه گفتم، هزار دفعه گفتم، من به دلیل دیدن نمایش‌های سنتی عامیانه مذهبی و دینی خودمون به تئاتر عشق پیدا کردم. یعنی با دیدن محرما، دهه اول محرم، توی اون محلی که ما می‌شستیم، میدون شاپور و بازارچه قوام دولو و باغ معیر و کوچه وزیر نظام و اینا، خونه‌های اعیانی بود. وزیر نظام اونجا می‌شست. اون موقع اون ناحیه و اون منطقه اعیانی بود. باغات بزرگی بود، حیاط‌های بسیار بزرگی بود، اون وقت چادرای بسیار عظیم میزدن، تعزیه میخوندن دهه اول محرم. من کشت مرده این تعزیه بود، از در دیوار بالا میرفتم برم تماشا کنم. شلوغ بود، راه نمیدادن. خلاصه اون وقت یکی هم بابام من میبرد نقالی. کجا؟ قهوه خونه. یه قهوه خونه بود تو بازارچه قباب عبدالله، اون ته قهوه خونه قاسم گوسفندی، خیلی قشنگ بود، خیلی قهوه خونه بزرگ سنتی. آقا اونجا یک آدم ها و یه نقال های نقل میگوه. اون دوره ها دیگه تموم شد، اینا دیگه نیست، یعنی ابن رفت. هر چقدر هم این بچه های نمایشگاه سنتی الان مثل فتحعلی بیگ اینا تلاش میکنن که این تعزیه و نقالی و تخت حوزی اینا رو حفظ کنن، به جایی نمیرسه. میدونی زمان عوض شده ها، تلویزیون و شبکه‌های چی و وید سی دی و اینا دیگه اصلا اونا رو به برد، اصلا به رفت. آقا یه زمانی بود توی خیابون سیروز، توی این خیابون آقا چندین بنگاه شادمانی بود، یکی دوتا هم نبود. مثلا اکبر سرشار بود، رضا عربزاده بود، نایب جواد بود، کی بود کی بود کی بود
اینا؟ که برای مراسم میمدن،
بله، برای عروسی ها، برای مولودی ها، برای جشن ها، برای دهات، برای شهرستان ها، برای همه جا، برای تهران. اون موقع آخه ببین، اون موقع که خواننده و نمیدونم ارکستر و فلان این چیزا نبود هنوز، در نتیجه مردم یه سرگرمی هایی داشتن. حالا وسط حرف دوست من ازم پرسید، پسرم، دوستم نه، پسرم، پریشب بود، پریروز بود، آلمان زندگی میکنه، تو تلفن، تو از این فیس تایم ما، تو موبایل ازم پرسید که بابا اون زمانی که تو بچه بودی اسباب بازی داشتی؟ خیلی حرفیه ها،
داشتین؟
بله بله. اون موقع هنوز نه پلاستیک اومده بود، نه از امریکا و اروپا چیزی، اصلا کسی رفت آمدی به اون صورت ده. در بازار شاب دولزیم هنوز هم هست این بازار که میخوره به حرم. وقتی وارد این بازار، این بازار پر بود از اسباب بازی. چه اسباب بازی هایی؟ اسباب بازی هایی که با مقوا و خمیر کاغذ و حلبی خود اون آدمایی که این کاره بودن درست میکردن، میفروختن. از عروسک تا ماشین تا گاری تا نمیدونم، مثلا یه چوب بود که اون زمینش دو تا چرخ داشت، یه پروانه روش بود. این چوبی که راه میبردی، این چرخه که میچرخید، این پروانه اینجوری اینجوری میکرد. یا یکیش این بود، یکیش مثلا قطار بود، نمیدونم، با خمیر کاغذ، با مقوا، با چوب، با حلبی اسباب بازی درست میکردن. توجه میکنید؟ حالا اینم جزو، و این تو بازار شاب دلعظیم. بازار شاب دلعظیم وقتی ما میرفتیم مثلا با عمه و خاله و اینا زیارت، دو سه چیزش خیلی معروف بود. یکی ماستش بود، ماستای کوزهش بود، یکی کبابش، یکی همین اسباب بازی فروشی ها
که هنوزم کبابش معروفه.
آره، کباب شاب دلعظیم، کباب شاب. و اون وقت خیلی جالب بود برای ما بچه ها. ولی خب پدر مادرهای ما اینقدر نداشتن که برای ما از اینا بخرن، که نمی خریدن. کم مثلا یه چیز ارزونه، یا مثلا سوسوتک با گل، با خمیر گل سوسوتک درست میکردن، یا با حلبی نیلبک درست میکردن. اینجوری اینه که حالا وسط حرف اومد، گفتم اون موقع ها هنوز این چیزهای مدرن امروزی رو ما نداشتیم، ولی برای سرگرمی بچه ها و برای زندگی و برای سرگرمی خانواده ها در عزا، در عروسی فلان، امکانات بود. امکانات اینا بود.
بنگاه شادمانی گفتین
بود، بنگاه شادمانی بود، تعزیه بود، نقالی بود، پرده داری بود. حتی تو کوچه ها اون موقع، حتی تو کوچه ها هم انتری می اومد، بهش می گفتن انتری. انتری عبارت بود از یه کمونچه کش و یه ضربگیر با یه انتر. یه انتر داشتن که این چیز شب دستشون بود، قلادش، اینو مثلا این یه سازی میزد، این انتر هم پشتک وارو میزد.
که قصه درجه یک انتری که لوتیش مرده بود،
مال چوبک اینه. عرضم خدمتتون که بله، اینا نمایش هایی بود که برای مولودی، برای عروسی، برای عزا، اون موقع من جذب اینا شدم، ادای اینا رو در میآوردم، میآوردم خونه با زغال و ماتیک مادرم و نمیدونم پودر مادرم و اینا، خودم رو ادای اینا شبیه اینا درست میکردم، ادا در میآوردم. بعد اون وقت از همون موقع شروع کردم به خوندن، آواز خوندن. و اون موقع یه تصنیفایی بود تو رادیو، تازه رادیو، با خونه ما رادیو نبود، همسایه رادیو داشت، به من زهرای جمعه میگفت بیا خونه ما، این آقای صبحی قصه میگه، زهرا بیا اینجا گوش کن. یا موقعی که چیز بود، حمید قنبری و مرتضی احمدی و اینا تو رادیو پیش پرده میخوندن، تصنیف میخوندن. یه تصنیفایی بود که تو لاله‌زار توی ورق کاغذ کاهی هم چاپ میشد، اینو میفروختن، اونو یک قرون، یک ریال،
اونا رو میخوندی؟
آره. بعد اینا رو اون وقت بعضی موقعا که توی خانواده و مادر منم
هیچی از اونا یادتون مونده؟
نه. خب چرا؟ فقط اون چیزی بود، گل پری جون بله، اینجای جون بله، یا همچون چیز هایی. بعد اون وقت چیز بود، حالا حرف تو حرف اومد، من وقتی نمایشنامه سیاه رو نوشتم، چون نه که اینا رو دیده بودم، خیلی دوست داشتم که این سیاه و سیاه بازی رو بیارم رو صحنه تئاتر روشنفکرانه و امروزی، و این کارو کردم. در چه سالی؟ در دهه 40.
چقدر این مهمه، چقدر مهمه چهر. که سیاه تخت حضور رو آوردی تو،
آوردم تو تئاتر چیز، من آوردم اولین همین سال 40، که این البته شامل هم بازی های تخت حضور بود یکسش، هم بک استیجش بود، پشت صحنه اینها که بهش میگن صورت خونه، اونجایی که اینا لباس میپوشیدن و گریم میکردن و اینا که آماده شدن بیا برای نمایش، بهش میگفتن صورت خونه. من میخواستم اینو اجرا کنم. در یک انجمنی درست شده بود اون موقع به اسم انجمن دوستداران تئاتر، به سبک کی؟ اون موقع سال 36 دیگه اداره هنر دراماتیک درست شده بود، اونجوری تازه 39 هم تازه تلویزیونی شروع شد. اونجا یک این انجمن یک آقای سناتوری هم عضوش بود. بعد گفتن که آقا اگر بخواید ما حمایت کنیم این نمایش رو، نمایش سیاه رو، رئیس ما آقای دکتر فروغ، این دکتر مهدی فروغ یادتون باشه ها،
بله،
این دکتر مهدی فروغ به هنر و فرهنگ این مملکت خیلی خدمت،
اصلا کتابی که ایشون نوشتن یه مدت ها تنها کتابی بود که میشد برای تئاتر
نمایشنامه نوشت، بله، لاجوسگر.
بله.
ببینید اون وقت این آقا که سناتور بود گفت یه نهار بیاین خونه من این نمایشنامه رو بخون، من ببینم چیه که ما بخوایم حمایت کنیم. گفتیم باشه. حالا گلپری جوری که خوندم یادمون افتاده. رفتیم خونه آقای سناتور رو، نهارم خیلی لار خوبی هم خوردیم و بعد خلاصه نمایشنامه رو خوندم و اینا تموم که شد، این آقای سناتور یه سرفه کرد و گفت آقا جان شما مثل یک استاد درجه یک موسیقی هستی که میخوای گلپری جون بزنی؟ آخه چرا این کارو میخوای بکنی؟ به درد نمیخوره و فلانی. خلاصه آقا ما با لب لوچه آویزون رفتیم خونمون. بعد فرداش دکتر فروغ من صدا کرد گفت نه نگران نشو، شما همینجا یه سالن کوچیک داشتیم که سمندریان و رشیدی و پری صابری هم که از خارج اومدن تو همین سالن نمایش اجرا کردن، یه سالن 90 نفره تو همون اداره هنر دراماتیک در سال 40 با همکاری داورفر و لایق و اینا این نمایش رو اجرا کردیم و خیلی هم خوب شد. و اون وقت از یک سری از اساتید و بزرگان نظرخواهی کردن، آقای دکتر فروغ اینا رو دعوت کرد، اومدن نمایش دیدن و اینها نظر دادن، کتباً نظرخواهی کرده بود، نظرخواهی کرده بود و اینا نظرشون رو کتباً نوشتن و دادن و ما دیدیم واقعاً خیلی خیلی تایید کردن، خیلی تایید کرد. و واقعاً هم جای تایید داشت، برای اینکه بالاخره این یک نمایش سنتی ایرانیه، ما چرا باید اینا رو یادمون بره؟ چرا باید اینا رو فراموش کنیم؟ میخوام اینو بگم، نتیجه گیری این که آقا جان این تم‌ها، این داشته‌های نمایشی سنتی ما مثل همین تخت حوزی، مثل نقالی، مثل پرده‌داری، مثل تعزیه، اینا تمام دستمایه‌های درسته که اینا هیچ کدومش دراما نیست، درسته که یک نمایش به معنی دراما اون معنی غربی ارسطویی که ارسطو در فن شعرش میگه اون نیست، ولی گونه روایت نمایش های ما روایت گونه است، روایت حکایت قصه است میگه. توجه میکنید؟ این است که خیلی خیلی حیفه که ما اینا را دست بدیم.
من واقعا به نظرم این کاری که شما کردین خیلی کار مهمی بوده، چون ببینین الان آره خیلی ها میرن از کوچه، خیابون، از دهان مردم یه چیزی رو میگیرن، روش کار میکنن و میارن توی به قول شما محیط آکادمیک، جای روشن فکری، ولی اون موقع این خیلی اتفاق مهمی بوده.
بسیار مهم. اون وقت یه چیز جالب دیگه این که این تموم نشد با سیاه. یک خیمه شب‌بازی در شیراز هست به اسم پهلوان کچلک. گفت کاراکتراش هم اینا، پهلوان کچل، سیاه، شیشه باز، نمیدونم لوتیه، چی. بعد از مدتی این متن رو یه نگاه کردم، دیدم چرا حالا با عروسکی داره اجرا میشه. خود ما هم بیام اجرا کنم، با انتظامی صحبت کردم. خدا بیامرزتش. انتظامی استاد بزرگی بود تو این زمینه ها،
خیلی بزرگ،
استاد بزرگی بود. یعنی انتظامی تمام این کارهایی که من کردم انتظامی همراهیم کرد، که در بهترین کاری که کردم، یعنی کاملترین، بهترین نه، کاملترین کاری که در این زمینه من کردم اسمش بود بوگاه تئاتران، که انتظامی بسیار به من کمک کرد. انتظامی استاد بود، استاد بود خیلی، چون 10 سال از من بزرگتر بود و اون بسیار بیشتر از من دیده بود. من اون پهلوان کچلک رو آقا با آقای انتظامی و بچه های دیگه برای تلویزیون ایران اجرا کردیم. سید حسینی اون موقع سردبیر سخن بود،
آقای رضا سید حسینی
خانلری، من صدا کرد گفت آقا متن اینه بده ما تو سخن چاپ کنیم. اونم باش متن دارم تو سخنم چاپ شد. و بعد اون وقت اومدم گفتم خب حالا من یک کار کامل از این قضیه درست کنم، یعنی این قضیه پهلوان کچل و این صحبت‌ها رو با یک سنهایی به قول معروف صحنه‌هایی این ارباب و سیاه، ارباب و نوکر، یا پهلوان و نوکر و نوچه، پهلوان و نوچه که سیاه و یه اربابه، یک صحنه‌هایی دارن خیلی خیلی کلاسیک و به یاد موندنی و تو تمام این تئاترها نمایشایی که میدادن بود. من این صحنه رو ایجاد کردم. چرا؟ قصه رو برای این گذاشتم که این پهلوان کچل یک آدم لوده، شکمباره، مفخور، باجگیر، جیببر فلانه،
همه چی تمام بوده.
آره یه عده لات و لوت و رقاص و مطرب و سازدن و ضربگیر و اینا رو دور خودش جمع کرده، با مفخوری و باجگیری از این و اون داره اینا رو اداره میکنه. این قصه پهلوان کچل. تا اینکه یکی از کارهایی هم که میکنه با نوکره را میفتن دوره، شروع میکنن چیز کردن، دوره شروع میکنن به در خونه ها رو زدن و گدایی کردن و اقاضی کردن و بعد با هم هم دوباره هم هم اینجوری اینجوری میرن. اینی حالا من سیاه بازی نمیتونم الان در بیارم، ولی بعد با هم میخوندن چی؟ یارو میگو تو اومدین در شهر بر من بستم، که این نشاید فیلم اصلا گر خر کنند. حالا شب یلداست میشه اینجوری از یه حرف آزن.
آخه اصلا شب یلدا یعنی همین. امشب شما واقعا نماد شب یلدا بود. من اصلا نمیدونم چقدر زمان گذاشت. پیرو
پاتالا آقا جون نماد
میشن. آخه بزن یه چیز درباره پیرو پاتالی که گفتین شکست نفسی کردین من بگم. اینو واقعا باید برای بینند. من افتخار اینو داشتم که توی یه تئاتری در خدمت شما بودم، پنجره های آقای فرهاد آیش.
آره چقدر خوب بود.
بله خیلی کار خوب بود.
من خیلی دوست دارم آیش، اصلا چیز منه، من دوست و رفیق و همراه و همسفر
اصلا
و...
آدم بی نظیر. بعد استاد شما که میمدین من خیلی خاطره از اون دارم، اولا که حضورتون که اصلا یه حضور عجیب غریب، بعد همیشه نفر اولی بودن که میمدن، یک بار مثلا یک ذره زود، یک ساعت مونده به اجرا حتی بیشتر استاد بودن، ولی من هر دفعه میمدم، امروز هم این حس کردم، میگفتم که امروز شاید استاد سرحال نیستن چون خیلی آرام، ولی پرده که کنار میرفت یا امروز دوربینا که 3-2-1 شروع شد اصلا شما یه آدم دیگه.
اینو یه تماشاچی به من گفت، یه تماشاچی اومده بودم نشسته بودم بخواستم چیزی بود، نمیدونم چی بود که یه دی تماشاچی داشتیم، منم تو این تماشاچی ها بودم، یه آقایی برگشت به رفیقش همش کرد گفت اینو میبینی اینجوری اینجا ساکت نشسته، این اگه بره اون بالا آتیش میسوزونه.
واقعا اصلا روشن میکنه. همین امروز که اومدی من گفتم آخ امروز استاد سر حال نیستن، الان اصلا میگم یه آدم دیگه.
سروش جان امشب شب یلداست، اولا دوما که کتابه، صحبت کتابه، این خیلی مهمه. آقا میدونی چه کسایی به من کتاب معرفی میکنن و کردن؟ بذار برات بگم. اولیش چیز بود، فرسی بود. یه من خونم یه کوچه بود بغل کافه نادری، خیابون نادری، کافه نادری یه کوچه بغلش، الان هم هست. تای اون کوچه یه خونه بود من اجاره کرده بودم. یه کتاب فروشی اون موقع واشد به اسم کتاب فروشی سخن.
بله.
تو نادری یه دو تا دکون اونورتر از کافه نادری این مغازه، این کتاب فروشی که مارو سخن بود، حالا کی اینو درست کرده بود، خونه خانلری فرانکلین یا کجا، اینو دادن دست فرسی، یعنی فرسی شد مدیر و چیز این کتاب فروش و کتاب فروش کتاب می‌فروخت. یه مغازه کوچیک بود، ولی اون وقت خیلی آدما روشن فکر، مثلا حسن قائمیان، جلال آل احمد، سیمین دانشور، اینا می اومدن اونجا کتاب بخریدن از فرسی.
خدای فرسی هم نویسنده و
نماش بود. یکی از کسایی که چون من خونم اونجا بغل این چیز بود، هر روز بعد از اونها میرفتم پیش فرسی میشستم، یه صندلی داشت جلو میزش من میشستم، آدما می اومدن میدیدیم. مثلا یه دفعه جلال آل احمد گفت این کرگدن ها رو شما برین بازی کنین، هنوز کرگدن ها رو سمندریان نذاشته بود. بعد خلاصه یکی از کسانی که کتاب به من معرفی میکرد که ورد اینه بخون، این مال فلانیه، این خوبه، این فلانه، یکی این بود
آقای فرسی.
فرسی بعد من یک کتاب فروشی بود نیل، همون کوچه رفاهی به لاله‌زار میخوره نیل، اونجا محمود کیانوش بود و اینا، اونجا میرفتم سوال میکردم.
چقدر هم کتابای خوبی منتشر کتاب میکرد. آره. نیل خیلی ناشر خوب و قوی بود.
نیل آره بعد. اونجا بود. بعد از این قضایا که گذشت و اینها، امروز یعنی در حال حاضر یکی دو نفر هستن که به من کتاب میدن و کتاب برام میارن هستن. یکی داریوش مؤدبیانه که این طنزآوران نمایش رو چاپ میکنه، الان 20 قسمتش رو چاپ کرده، برای من مرتب کتاب معرفی میکنه و میاره. یکی هم محمد علی منصوری. حالا میخوام بگم آخرین چیزایی که برای من آورده برات بگم چی هست.
بله بله بله، خیلی مشتاقم.
آفرین. یکی هست، یک مصاحبه است از با چیز صدرالدین الهی. میشناسی صدرالدین؟
بله.
صدرالدین الهی همین کسی است که علوم اجتماعی رو پای گذاشت، کیهان ورزشی رو درست کرد، همین اینه صدرالدین الهی. با نادر نادرپور اون موقع که زنده بود طی چند سال یک مصاحبه کرده بود راجع به شعر نو معاصر، طفل 100 ساله شعر معاصر.
چه اسم جالبی،
بسیار جذابه. یعنی نظرات نادرپور راجع به شعر نو معاصر از نیما بگیر بیا جلو یا از مشروطه بگیر بیا جلو با هم حرف زدن، چون هر دو آدمای و چقدر آدم وقتی این کتاب رو میخونه میفهمه که نادرپور فقط یک شاعر نبوده، یه شاعر فقط شعر بگه، یک آدمی پر از اطلاعات ادبی و اطلاع از کم و کیف،
محقق. بله،
محقق
نظریه
اشعار معاصر ما، حتی از نیما. مثلا میگه نیما پیشنهاداتی که کرده برای شعر معاصر خیلی گیراتر از شعر خودشه. یعنی اینقدر دقیق پژوهش کرده. و این آقای منصوری اینه داره. یک کتاب دیگری رو به من معرفی کرده خوندم که من فکر میکنم شما هر جور شده پیدا نمیشه، هر جور شده با نشر کارنامه تماس بگیر، چون برای شما خیلی لازمه، چون راجع به زبانه، زبان زنده. اسم کتاب زبان زنده، نویسندش منوچهر انور یکی از سه نفری است که رویال آکادمی انگلیس دیده در تئاتر. اولیش دکتر فروغ، دومیش منوچهر انور، سومیش عظمت ژانتی. سه نفر رو من سراغ دارم که رویال آکادمی دیدن، این از نظر سواد تئاتری. منوچهر انور همون کسی است که خانه عروسک هم ترجمه کرد.
بله.
خانه عروسک البته قبلا خیلی ها ترجمه کرد، ولی ایشون خانه عروسک رو ترجمه کرد. عروسک خانه بر مثلا عکاس خانه، کارخانه، اینجوری. یعنی اینقدر تیز و زید. ایشون راجع به زبان فارسی امروز حرف زده و زبان دیالوگ و زبانی که ما حرف میزنیم باهاش و زبان ادبی، زبانی که کتابته، چجوریست. الان شما روزنامه رو که میخونی اصلا بعضی جاهاش رو نمیفهمی این چه زبانیه درست شده. و منوچهر انور پریده وسط و حرف زده و درست حرف زده. به نظر من اگر شما برای این، به خصوص برای ماها که سر کار با دیالوگ داریم، سر کار با گفتگو داریم، زبان محاوره داریم در تئاتر، اولین بار که ما این کار کردیم اصلا به خودمون میلرزیدیم. تئاتر اینجوری نبود که الان مثلا توی سریال ها، توی تئاتر فیلم ها، توی تئاتر ها حرف میزنن. تئاتر یعنی یه چیز خیلی اگزاجره، یعنی یک چیز خیلی آگاندیسمان بزرگی از گفتگو، از زندگی، از زبان. یارو میگه دنبال گوش مفت میگردم من. حالا شما گوش مفت شدی،
اختیار
شب برای من
اختیار
گوش مفت گیرو بردم.
من نمیدونم اصلا چه لذتی.
آره آقای منصوری برای من این کتابی رو که فرستاده، این زبان زنده، حالا میخوام راجع به زبان، که زبان از اینجا شروع شد، این زبانی که بعد اون وقت انور خارج از کشور بود. اولین برخورد ما با انور، بذار بگم، انور یکی از فرهیخته ترین آدم های این روزگاره در زمینه فرهنگ و هنر و ادب. این آقای منوچهر انور.
این کتاب زبان زنده که نشر کارنامه چاپ کرده، واقعا اگر بخونید مؤید فرمایشات. بله بله.
آفرین.
بله.
آفرین. ببین چقدر زیبا این صحبت کرد و چقدر انور خوش صحبته و خوش بیانه، شیرین بیانه، و چقدر زبان روان خوبی داره. و این زبان روان برای ما باید الگو بشه در کارام. شما که نویسندگی میکنی و کارگردانی میکنی، سروش عزیز، زمانه عوض شد، فرهنگ عوض شد. سال 1330 یک دونه کتاب تئاتر تو ایران بود، تو تمام ایران به زبان فارسی، اونم کتاب هنر تئاتر نوشین بود. دیگه هیچی ما نداشتیم، نه مجله داشتیم، نه سینمایی داشتیم، نه تئاتری داشتیم، نه کتاب داشتیم، هیچ. الان شما فکر کنید از لحاظ نشر قصه ها با آخرین رویدادهای دنیا شما مواجهی. تازه سوای شبکه‌های این بین‌المللی، اینترنت و غیره و غیره و غیره، غیره که دنیا با دنیا ارتباط داره، جوان با دنیا، جوان امروز با دنیا ارتباط داره، مثل گذشته چشم و گوش بسته مثل ما نیست. ما بدبخت بودیم، ما با بیچارگی خودمونو کشوندیم، ما جا نداشتیم تمرین کنیم. تو این خرابه های این پارک شهر می‌بینی؟ این پارک شهر محله سنگلج بود، رضا شاه خراب کرده بود. حالا چند هزار دفعه من اینو گفتم تو این مرو، صد هزار دفعه گفتم اینو، ولی بازم اب نداره،
یه میلیون بارم بگین.
آره این پارک شهر خرابه های محله سگلج بود که رضا شاه قرار، هنوز خرابه هاش بود، هنو جمع نکرده بودن. بعد ما رمزون هم توپ آورده بودن، نکه رادیو تلویزیون نبود هنوز که مردم بفهمن افطار که سحر که توپ در میکردن. آره اونجای توپ گذاشته بودن، از عرصش امروز بودن توپ در میکردن، مثلا افطار توپ در میکردن، سحر توپ در میکردن، که یعنی افطار شد. اون وقت ما جا نداشته تو این خرابه ها تمرین میکردیم. الان امکاناتی که وجود داره، فرهنگ سراها، سالن‌های تئاتر، گوشه کنار، جاهای مختلف هست که بچه ها گروه درست کنن، برن کار کنن، برن یاد بگیرن، برن. الان امکانات فراگیری بسیار زیاده، بسیار فرا.
خیلی خیلی متشکرم. اگر که اجازه بدید یه استراحت کوچیک بکنیم و بعد یه ذره هم درباره شب یلدا صحبت باش. بکنیم باش. چای میل دارین یا دمنوش؟
من چای میخورم. چشم. دمنوش ممنوش دوست دارم. میل کن دمنوش.
سعی میکنم چای خوبی باشه.
آره چای چه.
بله ارادت من.
مرسی آقا عطاییت.
نوش جانتون. من قبل از بقیه گفتگو دو تا کتابو معرفی کنم به بیننده هامون. کتاب اول اسمش هست کتاب تماشاخانه. بله. استاد علی نصیریان که مجموعه نمایشنامه‌هایی هست که استاد نصیریان نوشتن. افعی طلایی، بلبل سرگشته، سیاه که صحبتش شد، بلبل سرگشته بکنم جایزه اولین دوره نمایشنامه نویسی رو هم گرفته. حالو، نگار، رویا، لونه شغال، امور اجرایی نمایش های تخت حوزی، نمایش تخت حوزی و بنگاه تئاترال که فیلم حالو هم با نگاهی به همین نمایش در واقع جناب مهرجویی ساختن.
درسته.
بسیار عالی.
این یه نمایش تلویزیونی بود من نوشته بودم.
بله.
ما دو تا فیلم گاو و حالو رو که آقای مهرجویی ساخت، این دوتا رو قبلا در تلویزیون بازی کرده بودیم، هم گاو ساعدی رو هم حالو رو، منتها در یک چیز خیلی محدود. آقای مهرجویی با دید سینما، با دید سینماگر، یک سینماگر ساخت این فیلم رو. بله.
بسیار عالی. و کتابی که من خیلی خیلی هیجان زدم و مشتاقم، کتابی که فرهنگ معاصر، هنوز این کتاب توی بازار نیست، اینو ماکتش رو لطف کردن آقای موسایی از فرهنگ معاصر به صورت اختصاصی برای این برنامه ماکت کتاب رو به ما دادن. آه. علی نصیریان، نگاهی به زندگی و آثار نگار حسینی، واقعا عکسای بی‌نظیر، توز هر صفحش پر از عکس، پر از توضیحات خیلی جامع و کامل و خیلی 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 خوندنیه. به زودی این کتاب باز استاد اگه بخوان برای این کتاب اگه قرار بود یه تیتری داشته باشه، اسم این کتاب دلتون میخواست چی بود؟ الان نداره، هست علی نصیریان، خیلی هم درسته چون خودش بهترین عنوانه، ولی اگه میخواستی همین ارادتمندم. خیلی این کتاب جذابه، خیلی. استاد نصیریان، شما شب یلدا قدیم چی کار میکردین؟ الان چی کار میکنین؟ چه جوری بوده براتون؟
شب یلدای قدیم آقا جون، اولا اون موقع چون زبسون بود دیگه، همه کرسی داشتیم، بخاری و نمیدونم شوفاژ و اینا نبود، کرسی. روی این کرسی ها یک مجموعه های بزرگ میذاشتن.
بله.
چرا؟ برای اینکه چراغ لامپا، برق هم نبود اون موقع، کم بود، بعضی جا داشته بعضی جا نداشته، چراغ لامپا بذاشتن، چراغ نفتی های لامپا، یا مثلا ظرف میوه و اینا رو میذاشتن که تو این مجمع جا میره. اون موقع شب یلدا خب چراغ بود و چیز میذاشتن، همین میوه و انار و فلان اینا.
آجیل شب چره و
البته اون موقع هندونه خربوزه و اینا مثل امروز که توی سرطمون ها حفظ میکنن و میگنن، این امکانات نبود. ولی خب انار بود، میوه های فصل بود، پرتقال بود، سیب بود، فلان. اینو میخوردم و آجیل، یه مقدار آجیل، به خصوص آجیل های شب یلدا، آجیل های شیرین که توت و کشمش و اینا هم توش بود، آجیل های به حساب نمکدار جدا میذاشتن میخوردم، تخمه میشکستن. بعد کتاب، یکی از کتاب هایی که شب یلدا مد بود و قرار بود که باشه از نظر سنتی حافظ بود، لسان الغیب حافظ بود که این حافظ رو میذاشتن و بعد حالا اون سرپرست خانواده، پدر یا اون آدمی که به حساب خوشبیانتر و خوشزبانتر و باسوادتر و اینا بوده، از تو این میگفتن فال بگیریم، نیت کنیم فال بگیریم و از یه حرف. که خب من اون موقع میدیدم اینا این کارها رو میکنم، من خیلی اعتقادی به فال و این صحبت ها من نداشتم، ولی خب اینا بود. بعضی موقع هم اشعار رو فقط بیان نمیکردن، به آواز میخوندن، آواز میخوندن، که این آوازش هم خیلی شیرین تر میکرد به نظر من.
ممکنه شب یلدا چند بیتی از حافظ رو برامون بخونین، و اگر که صلاح میدونین آواز هم برامون بخونین که دیگه این شب ما رو کامل میکنه.
چشم، چون شما آقا سروش هستید و دوست داریم، شما یکی از استعدادهای بسیار بسیار خوب کارهای نمایشی هستید. انشالله که در کارتون موفق و معید باشید. و وقت را غنیمت دارم اونقدر که بتوانی، حاصل از حیات اینجا این دم است تا دانی، پیش زاهد از رندی دم مزن که نتوان گفت، با طبیب نامحرم حال درد پنهانی، باغبان چو من زینجا بگذرم، حرامت باد گر به جای من سروی، گر به جای من سروی غیر دوست بنشانی. جمع کن به احسانی حافظت پریشان را، ای شکنج گیسویت مجمع پریشانی. عاشقی پیداست از زاری دل، نیست بیماری چو بیماری دل. عشقهایی که از پیم رنگی بود، عشق نبود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. علت عاشق ز علت ها جدا، عشق اصطلاب عشق اصطلاب اسرار خداست. هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. عشق حدیث راه پرخون میکنن قصه های عشق مجنون میکنن. بس دیگه آقا، بس اینا مال شهر یلدا، اینا مال شهر یلدا. آقا جان منو ببخشید، من بعضی موقع ها در میره دستم دیگه، یعنی یهو میزنم به سرای کربلا گریم میگیره وقتی میخونم. و وقتی من بخواستم بگم به معانی شعر باید توجه کرد. میگه وقت را غنیمت دان انقدر که بتوانی، حاصل از حیات ای جان این دم است دان تا دانی. دم را غنیمت از قیامم گفت. ما همش میگیم گذشته آینده. آقا ول کن، الان الان که داری نفس میکشی، الان دم پیش زاهد از رندی دم مزن که نتوان گفت با طبیب نامحرم حال درد پنهانی روشنه. باغبان، بعد خیلی جالبه این، میگه باغبان چون من زینجا بگذرم حرامت باد گر به جای من سروی غیر دوست. ببین چقدر وای 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 اون جایی که میگه نه حدیث راه پرخون میکنه، راه پرخون، عشق راه پرخونه، قصه های عشق مجنون میکنه. وای 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 این عشق اینه. در نتیجه شب یلدا انشالله خوب باشید، خوش باشید، شاد باشید و زندگیتون خوب باشه. انشالله این بلای، این بیماری از سر ملت ایران و مردم ما و بشر و انسانها به طور کلی در دنیا برداشته بشه، این بلا بره کنار و درمان و دوا پیدا شه و پیدا شده. انشالله خوب بشن مردم، خوب بشن. خب خوب شدنم میدونی فقط خوب شدنه جسمی فایده نداره، ما باید درونن خوب بشیم، واقعا خوب بشیم. این کرونا و این مرض به ما باید یادآوری بکنه که خوب بشیم و قدر بدونیم. یکی از چیزهایی که خیلی خیلی مهمه برای بشر قدرشناسی است. قدرشناسی و قدر دونستن و سپاس گذاری کردن و شکر گذاری کردن خیلی مهمه، خیلی مهمه برای ما، خیلی مهمه. ما این به ما یاد داد که آقا ما، میگه به مال نناز که به یک شبی بنده، چه میدونم جمال نناز که به یک تبی بنده، با یک تبی ما بندیم و این میاد و میریم تموم میشه. ولی حیف، حیف که ما قدر زمان و قدر حال و قدر دم و قدر زندگی و قدر این نفس و قدر این حیات رو ندونیم و یک چیزهای خیلی خیلی بدی بر ما سلطه پیدا بکنه، از لحاظ درونی ما رو آلوده بکنه.
استاد اینقدر افسوس میخورم که کروناست و من نمیتونم بیام دست شما رو ببوسم. اینو جدی میگم،
من مخلص شما.
نه اینو جدی میگم، این برنامه برای من مثل یه نگین بود توی کل برنامه.
زنده باشی انشالله.
این واقعا از ته دلم دارم خدمتتون میگم. بین برنامه تهیه کننده اومد گفت که من به تو حسودیم میشه که داریم گفتگو رو کنی. گفتم مثلا خودم هم این حسو دارم، یعنی هی لحظه به لحظهش قدردانشم.
این اظهاراتی که شما میفرمایید نشون دهنده همون محبت، یعنی این فی واقع اینی که میگن ما متصلیم به هم، این اشتباهه که ما یکی یکی هستیم. نه خیر، ما همه بشریت به هم متصلن از نظر حسی. همون اظهارات که شما میکنی من هم نسبت به شما باور بفرمایید احساس بسیار خوش و احساس بسیار خوب و اینکه شما یک استعداد، یک خلاق، یک آدم خلاق تو عرصه نمایش هستی و کارهای خلاقانه خوبی کردی، هم بازی میکنی هم کارگردانی میکنم، انشالله موفق.
قربون شما برم، یکی از بهترین شبهای یلدای عمر من بود. خیلی ممنونم، خیلی به ما افتخار دادید. ما اینجا همیشه به مهمونامون سردیس یا تندیس یکی از مفاخر ادب فارسی رو تقدیم میکنیم. خواهش میکنم تندیس حافظ رو اگر لطف بکنین. اینو البته ضد عفونی کردن، ولی ما یه بار دیگه هم ضد عفونی میکنیم. من بعدا اینو براتون بسته بندی میکنم. به یاد امشب، بازم صمیمانه از این که به ما افتخار دادید و به کتاب باز اومدین تشکر میکنم. امیدوارم سایتون سالهای سال بر سر هنر ایران، هنرهای نمایشی ایران و ما باشه. خیلی متشکرم
که با شما گفتگو کردم. ای کاش یه گفتگوهای خوبی هم راجع به مثلا نمایشنامه نویسی و نمیدونم از این صحبت ها میکردیم. حالا بعد خلاصه پیش میاد انشالله یه موقعیت هایی که در خدمتتون باشیم.
بی نهایت ممنونم،
تشکر میکنم
و خدا نگهدار همه شما باشه. شب یلداتون خوش.
منم خداحافظی میکنم و شب یلداتون رو آرزو میکنم با سلامتی بگذرونی و خوب و خوش باشی.
استاد بی‌نظیر بود.